اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، ژیلا سمی هستم با اخباری ساعت. ایران ایالات متحده را متهم کرد که به جنگجویان داعش در افغانستان کمک میکند تا دهشت‌افکنی منطقوی را تحریک کرده و کشورهای همسایه افغانستان را تحت تهدید قرار دهد. جواد ظریف، وزیر خارجه ایران که از پاکستان دیدن میکند، در جمع دیپلمات‌ها، علما و خبرنگاران در اسلام آباد گفت که هلیکوپترهای آمریکایی اعضای داعش را از یک محبس در ولسوالی حسکمینه یا دیبالا از شرق افغانستان به مناطق نامعلوم انتقال دادند. ایران و روسیه بارها ادعا کردند که هلیکوپترهای بدون نشان دائم در ساعاتی که تندروان داعش در افغانستان مستقرند در پروازند. واشنگتن این اتهامات را رد کرده آن را شایعات می‌خواند. اردوی آمریکا می‌گوید در حمایت از نیروهای افغان حملات هوایی را بر پایگاه‌های داعش در ولایت ننگرهار که ولسوالی حسکمینه در آن قرار دارد انجام داده است. وزیر خارجه ایران همچنان در بیانات خود آمادگی ایران را در اعمال نفوذ بر کشورهای همسایه به شمول پاکستان برای تسهیل بخشیدن مذاکرات صلح بین کابل و طالبان اعلام کرد تا بدین وسیله جلو توسعه فعالیت‌های داعش در منطقه گرفته شود. با ادامه حملات هوایی و زمینی نیروهای حکومت سوریه و متحدین آن، غیر نظامیانی که در قطعه شرقی در حومه دمشق زندگی می کنند با بی سرنوشتی مواجه می باشند. قطعه شرقی که آخرین مقر باقی مانده شورشیان مخالف بشار الاسد رئیس جمهور سوریه می باشد، حال 60% تحت کنترل رژیم اسد است. فعالین سوری و امداد رسانان در ساحه هر روز تقاضا می کنند که بمباردمان بر ساحات مسکونی خاتمه یابد. مردمی که در این محلات زندگی می کنند همه در زیرزمین ها در یک وضعیت رقتبار پنهان شدند. جهش الاسلام، یک گروه مخالف حکومت سوریه، روز دوشنبه اعلام کرد که به میانجیگری ملل متحد با روسیه به توافق رسیدند که مجروحین را برای تداوی به اماکن امن منتقل کنند. گروه حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا میگوید شمار تلفات غیر نظامیان طی یک ماه اخیر در قطعه شرقی به 1160 نفر رسیده و اکثریت تلفات جانی بعد از فیصله شورای امنیت ملل متحد برای برقراری آتش بس 30 روزه در آن ساحه رخ داده است. تریسا می، صدراعظم بریتانیا، گفت حکومت آن کشور به این نتیجه رسیده است که به احتمال زیاد روسیه مسئول مسموم کردن سرگی اسکراپال، جاسوس پیشین روسی و دخترش یولیا در شهر سالزبری بریتانیا است. تفصیل بیشتر از محمد احمدی بشنوید.
خانم می که در پارلمان بریتانیا صحبت میکرد در حالی که دو روز به روسیه وقت داد که در این مورد توضیحات ارائه کند، گفت دانشمندان بریتانیایی تایید کردند که این دو با مواد سمی جنگی نوویچوک مسموم شدند. این مواد در ختم جنگ سرد در اتحاد جماهیر شوروی تولید شده بود.
Either this was a direct act by the Russian state against our country, or the Russian government lost control of its potentially catastrophic.
صدراعظم بریتانیا گفت یا اینکه این یک اقدام مستقیم از جانب حکومت روسیه علیه کشور ما بوده است، یا اینکه روسیه کنترل خود بر ذخیره سم کشنده اعصاب در آن کشور را از دست داده و اجازه داده است که به دست دیگران بیفتد.
صدر اعظم بریتانیا گفت که سفیر روسیه در لندن احضار شده و از او خواسته شده که روسیه باید جزئیات کامل برنامه گاز اعصاب نوویچوک خود را به سازمان ممنوعیت سلاح کیمیایی ارائه دهد. ماریا زاخاروفا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، در واکنش اتهامات تریسا می را درباره دخیل بودن حکومت روسیه در مسموم شدن جاسوس پیشین روسی رد کرده و آن را نمایشی در پارلمان بریتانیا عنوان کرد.
ریکس تلرسن، وزیر خارجه آمریکا، در حالی که با صدراعظم بریتانیا هم نظری خود را در دست داشتن روسیه در مسموم ساختن جاسوس پیشین روسی و دخترش ارائه کرد، گفت هر کسی که دستور این جنایت را داده است و هر کسی که آن را انجام داده است باید مکافات آن را بپردازد. ادامه اخبار. مقام ها در نیپال می گویند در حادثه سقوط و آتش گرفتن یک طیاره مسافربری در میدان هوایی کتمندو، پایتخت این کشور، 49 نفر جان خود را از دست دادند. این طیاره شرکت هوایی بنگلای یو اس که از داکا پایتخت این کشور راهی کاتماندو بود، هنگام نشستن در میدان هوایی تریبیو وان کاتماندو از خط نشست خارج شده و بعد از برخورد به حصارهای دور یک زمین فوتبال آتش گرفته است. به گفته ای مسئولان این طیاره 67 مسافر و 4 خدمه داشته است که 32 نفرشان بنگلادشی، 33 نیپالی، یک چینایی و یک شهروند از مالدیف در جمعشان بود. مقام های نیپال می گویند پیلوت به عوض این که از جانب جنوب به خط نشست پایین شود، از جانب غرب فرود آمده بود. اما عمران آصف رئیس شرکت هوایی بنگلای یو اس مامورین برج مراقبت میدان هوایی کاتماندو را به راهنمایی غلط پیلوت این طیاره متهم می سازد. نهادهای امنیتی آلمان برای هر نوع خشونت علیه تأسیسات ترکیه در برلین، اشتوتگارت و شهرهای دیگر آن کشور آمادگی گرفتند. طی چند روز اخیر شهرهای مختلف آلمان شاهد تجمعات اعتراضی کردها علیه عملیات نظامی ترکیه در سوریه بود. بر علاوه چند مسجد ترکی نیز در آلمان به آتش کشیده شد. وزارت داخله آلمان از معترضین خواسته است که از خشونت دوری جویند و به قوانین کشور احترام گذارند. و قصر سفید اعلام کرد که قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به روز 20 مارچ با محمد بن سلمان ولید عربستان سعودی در واشنگتن دیدن کند. شاهزاده سلمان از تاریخ 19 تا 22 ماه مارچ از واشنگتن، نیویورک و باستن دیدن خواهد کرد. پایان اخبار.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
سلام، صبح شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و میزبان شما در این برنامه صبحگاهی. از یک هفته به این سو به افتخار مقام زن، جشنواره ها و ضیافت های در کشورهای مختلف از جمله افغانستان جریان دارد. در این زمینه ملل متحد هم جشنواره را به نام پرواز در کابل راه اندازی کرد. نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد اهداف برگزاری ای جشنواره و اثراتش بر توانمندسازی زنان در افغانستان با آقای احمد علی فخری مسئول مطبوعاتی و سخنگوی برنامه‌های انکشافی ملل متحد برای افغانستان انجام داده که با سخنان آقای فخری در رابطه با زمینه برابری فرصت‌ها آغاز می‌شم.
چون با هنر میشه که بیشتر با احساسات مردم، با قلب مردم در تماس شد، قلب مردم لمس کرد. از این خاطر ما ای بار جشنواره هنری را برپا کردیم تا با کسای فرصت بتیم، شانس بتیم که راجع به جایگاه زن گپ بزنن و احساسات خود را بیان کنن که هرگز اونا برشان موقع میسر نشده بود تا از زن گپ بزنن یا یک کار را انجام بتن که نماینده جایگاه زن در اجتماع در افغانستان باشه.
آیا نقاشا بدون تفاوت جنسیت دعوت شده بودن؟ یعنی مرد و زن اشتراک داشت؟
بله، تفاوت جنسیت در بینشان هیچ نبود و ما همی که فستیوال اعلان کردیم از طریق همی صفحات اجتماعی و از طریق نتورکی که با جامعه مدنی و جامعه هنرمندان ما داشتیم، وقتی که ما اعلان کردیم اتفاقا که از قشر زن و مرد اینا تقاضا کردن و اینا لقمندی نشان دادن که شرکت کنن.
و چطور جشنواره پرواز نام گذاشتیم؟
بله، پرواز همونطور که خود معنایش هست، یعنی پرواز کردن، بلند رفتن، حرکت در به آسمان پر زدن، اینا که ما خواستیم که ای بار از خشونت گپ نزنیم، از جایگاه منفی زن و افغانستان گپ نزنیم که بسیار زیاد گپ زده شده، و ای بار خواستیم که جایگاه بلند زنه که در تخیل، در قلب و در احساس هنرمندا جا داره، ایرا یک نام برای انتخاب کنیم که شایسته این موضوع باشد.
سوژه های نقاشی را میخواستیم بداریم که بیشتر چی بوده، روی کدام مسائل اینا تمرکز یافته بود و چی پیام هایی را انعکاس میدادن؟
یک تعداد از تابلوهایی که ما بعد از آمد از این جشنواره، اینا به گونه ریالستیک یا واقع گرایانه آن چیزی که اینا خودشان دیده بودن به گونه یک زن قدرتمند و توانمند، مثل یک پلیس زن اینا نقاشی کرده بودن، یا ای که مثلا یک مادر که فرزند خود دست میداد، یک معلم اینا را. بیشتر امی آثار نقاشی اینا بسیار سمبولیک خلق شده بودن. روز اول تمام 57 نفر از نقاشا اینا بگونه زنده یک مسابقه داشتن در باغ بابر. امروز در برابر دید رسانه ها و در برابر دید مردم که بگونه آزاد که در داخل باغ می آمدن برای تفریح، اینا پیشلوی همه اینا نقاشی میکردن و هر کس می آمدن می دیدن چل میکردن. و در پایان روز ما آثارشون جمع کردیم. روز دوم یک هیئت ژوری متشکل از 5 نفر ما داشته، 3 بهترین اثر انتخاب شد که جایگاه اول دوم سوم داشت.
خانواده های گرامی، کودکان زیر سن 5 سالتان را در هر برنامه کمپاین ضد بیماری پولیو واکسین کنید تا از فلج دائمی در امان بمانند. پولیو تداوی ندارد و تنها راه جلوگیری از آن انداختن 2 قطره واکسین از طریق دهن یا هم تزریق پیشکوری ضد پولیو است.
کمپاین بهاری واکسین پولیو روز دوشنبه در سراسر افغانستان آغاز شد و این کمپاین برای 5 روز ادامه دارد. البته واکسین پولیو یا فلج اطفال به اطفال زیر سن 5 سال تطبیق می شود. ای در حال است که به گفته مقام های وزارت صحت عامه افغانستان، واکسین پولیو در 41 ولسوالی سرتاسر کشور با دلیل صعب العبور بودن راه ها تطبیق نمی شود. جزئیات بیشتر در گزارش می شنویم که مکیه منیر از کابل فرستاده.
مسئولین وزارت صحت می گویند که در این دور کمپاین در حدود 9.9 میلیون طفل در نقاط مختلف کشور تحت پوشش واکسین پولیو قرار می گیرند. فدا محمد پیکان، معین عرصه خدمات صحی وزارت صحت عامه کشور، خواهان همکاری مردم برای تطبیق واکسین پولیو در این دور گردید و گفت در ساحاتی که همکاری مردم، متنفذین قوم و امامان مساجد بیشتر است، در آن ساحات ویروس پولیو کاملا از بین رفته است.
در ساحاتی که همکاری مردم با ما در زمینه ریشه‌کنکنی مرض فلج اطفال بیشتر بوده، ما توانستیم که گردش ویروس فلج اطفال را در آن متوقف بسازیم و در نتیجه همکاری آنان امروز حدود 98% ساحات افغانستان از گردش ویروس پولیو عاری گردیده است.
میوند احمدزی، مسئول پروگرام محو پولیو در افغانستان، تایید می نماید که در این دور کمپاین باز هم شماری از اطفال در برخی از مناطق بنابر مشکلات امنیتی نمی توانند که واکسین پولیو را بگیرند.
مشکلاتی است در تمام کشور، در حدود 190,000 اطفال به سبب ناامنی از واکسین باز می‌مانند. این کمپاین
در هر دور کمپاین خانواده‌ها و علما با تیم‌های صحی برای تطبیق واکسین پولیو همکاری می‌نمایند تا هر طفل زیر سن 5 سال بتواند که واکسین پولیو را بگیرد. مولوی احسان الحق عنفی، یک تن از علمای کشور، از خانواده ها خواست تا برای از بین بردن ویروس پولیو در افغانستان اطفال زیر سن 5 سالشان را واکسین پولیو نمایند.
واکسین ضد پولیو یا دیگه واکسین ها که اساس وقایوی را داره باید به اولاد خود تطبیق بکنه. خدا نکنه که در آینده اولادشان بار شانهشان باشه یا بار شانه دیگرا باشه.
پروین، یک تن از مادران که طفلش را برای واکسین آورده است، نیز چنین خواستی دارد.
اینجا ما آوردیم برای واکسین که دیگر طفلا را بیارن واکسین کنن که مرض نگیرشن.
کمپاین واکسین پولیو امروز آغاز گردید و برای مدت 5 روز ادامه می‌یابد. این کمپاین توسط 68,000 کمپاینر در تمام نقاط کشور با چکاندن 2 قطره واکسین پولیو به دهن اطفال زیر سن 5 سال تطبیق می‌گردد.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. در حالی که تنش‌های سیاسی درباره شبه جزیره کوریا به نظر می‌رسد در حال فروکش کردن است، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور جمهوری خلق دموکراتیک کوریا هشدار می‌دهد که حقوق بشر باید به خاطر نگرانی‌های امنیتی به گروگان گرفته نشود. این گزارشگر که این گزارش به شورای حقوق بشر ملل متحد ارائه کرده میگه که اوضاع در کوریای شمالی بسیار وخیم است و باید در اولویت قرار بگیره. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا گزارش را در باره تهیه کرده که برگردان دری او را محمد احمدی تقدیم میکنه.
توماس اوجی کوانتانا گزارشگر ویژه ملل متحد از آنچه به نظر می رسد که احتمال برای پیشرفت سریع در جبهه سیاسی و امنیتی باشد قدردانی کرد. او می گوید که چینل های تماس بین دو کوریا و همچنین ایالات متحده با نشست تاریخ بالقوه در آینده ایجاد شده است. در حالی که او از حکومت ها و ابتکارات فراهم کردن این زمینه قدردانی کرد اما با احتیاط سخن گفت.
Rapprochement cannot be a single track.
کوینتانا گفت مصالحه نمیتواند روند یک جانبه تنها با تمرکز بر امنیت باشد، زیرا هیچ صلح و امنیت طولانی مدت در فضای عدم مسئولیت و بی احترامی به حقوق انسانی وجود ندارد. این دو پروژه باید مکمل یکدیگر باشد و ما باید به طرف هر دو جبهه حرکت کنیم. گزارش کوینتانا تصویر سختی از جامعه ای را نشان می‌دهد که یک نظام وحشیانه زندانگونه را بیان می‌کند، نظامی که تمام اشکال آزادی بیان را سرکوب می کند و به رشد ترس از دولت ادامه می دهد. او با سخنان تندی از پالیسی چین برای بازگرداندن اجباری شهروندان کوریای شمالی به شمول کودکان انتقاد کرده است. او از چین می خواهد که اخراج اتباع خارجی را که می گویند به محض برگشتشان در معرض خطر هستند متوقف سازد. گزارشگر ویژه ملل متحد از حکومت کیم جونگ اون، رهایی 6 تبعه کوریای جنوبی و 3 شهروند آمریکایی را تقاضا کرده است که آنها در زندان کوریای شمالی به اتهام دسیسه اقدامات خصمان علیه حکومت آن کشور قرار دارند. در رویداد جداگانه قانونگذاران ایالات متحده بر ضرورت آمادگی‌های فرسایشی و مشورت‌ها شامل مقام‌های ایالات متحده و کوریای شمالی قبل از ملاقات ترامپ و کیم تأکید کردند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
اتحادیه اروپایی میگه که واکنش‌های اتحادیه در برابر اقدام اخیر آمریکا مبنی بر وضع تعرفه‌های گمرکی و واردات فولاد و آلومینیوم مطابق با قوانین سازمان تجارت جهانی خواهد بود. خبرگزاری رویترز در این مورد مطلبی دارد که برگردانش امیر رئیس رحمانی تقدیم میکنم.
فرانس تیمرمنس معاون اول کمیسیون اروپایی میگوید که کشورهای عضو این اتحادیه منطق پیشنهاد آمریکا مبنی بر وضع تعرفه بر واردات فولاد و آلومینیوم را به خاطر نگرانی‌های امنیت ملی درک نمی‌کند. این مقام ارشد اتحادیه اروپایی افزود که در صورت لزوم این اتحادیه دست به اقدامات تلافی جویانه علیه آمریکا خواهد زد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هفته گذشته دستور وضع تعرفه را بر واردات آلومینیوم و فولاد به آن کشور صادر کرد. بر بنیاد این دستور بالای واردات فولاد 25% و بالای واردات آلومینیوم 10% تعرفه وضع شده، اما کانادا و مکزیکو دو همسایه آمریکا از پرداخت این تعرفه معاف شدند. فرانس تیمرمنس معاون اول کمیسیون اروپایی روز دوشنبه ابراز امیدواری کرد تا کشورهای اروپایی نیز از پرداخت این تعرفه معاف شوند، در غیر آن اتحادیه اروپایی دست به اقدامات بالمثل خواهد زد.
ما باید اقدامات تلافی جویانه را به زودترین فرصت پس از وضاحت اقدامات امریکاییان روی دست بگیریم. امیدواریم آنان چنین کاری نکنند و امیدواریم اروپا نیز معاف گردد. اما اگر این اقدامات از سوی امریکاییان عملی شد، ما مطابق قوانین سازمان تجارت جهانی عمل خواهیم کرد.
آقای تیمرمنز افزود که اتحادیه اروپایی تلاش دارد تا مانع وضع تعرفه‌های وارداتی بر فولاد و آلومینیوم آن اتحادیه توسط آمریکا شود. فرانس تیمرمنز همچنین روز دوشنبه هشدار داد که در صورت آغاز جنگ تجارتی بین آمریکا و اروپا هیچ کس برنده نخواهد شد.
ما در اروپا یعنی کمیسیون اروپایی و کشورهای عضو اتحادیه اروپایی روی حمایت از تجارت آزاد توافق داریم. جنگ تجارتی تنها بازنده دارد. هیچ کس در آن برنده نخواهد بود. همه جناح‌ها در این جنگ بازنده خواهند بود. امیدوارم روزی بیاید که آقای ترامپ این موضوع را درک کند.
دونالد ترامپ واردات فولاد و آلومینیوم را به ایالات متحده با حمله به آن کشور توصیف کرده و گفته است بهترین گزینه برای شرکت‌های تولید فولاد و آلومینیوم انتقال کارخانه‌های ذوب و تولید این فلزات به داخل خاک آمریکا می باشد. رئیس جمهور ترامپ می گوید که تولید فلزات در داخل خاک آمریکا یک امر مهم برای امنیت ملی آن کشور می باشد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دوست عزیز، در این بخش برنامه صبحگاهی مصاحبه داریم با استاد حسین ارمان، یکی از اولین نوازندگان و سرایندگان افغان که اساسات موسیقی را به شکل نوتیشن در افغانستان فرا گرفت و سپس برای تحصیلات بیشتر به خارج سفر کرد. استاد ارمان در حال حاضر با فامیل خود در ژنو مرکز سوئیس به سر میبره و با پسران و تنها دختر خود گروه انسامبل کابل ایجاد کرده. آقای ارمان سرگرم تهیه آلبوم های موسیقی از آهنگ های اصیل افغانی و دادن کنسرت ها در اروپا می باشه. توجه کنین به این مصاحبه که با سخن های آقای ارمان در مورد موسیقی آغاز میشه.
و موسیقی یک چیزی است که میگم یک هنرمند تولد میشه، درست؟
بله.
از اون بعد که یک آدم هر انسان خدا برای یک کار خلق کرده و موسیقی رو من اول از میالقی فامیل یاد گرفتم، برای اینکه برادر محمد ابراهیم نسیم
بله
اولین کسی بود که موسیقی رو شروع کرد و او سالای تقریبا سنش به خوب بایاقدم نیست، انتهای قدر گفته میتونم که سالهای تقریبا نزمیال یک 60 سال پیشتر یا 65 سال پیشتر بوده.
بله.
این نزمیال که فامیل من موسیقی رو یاد گرفتم، شوق علاقه موسیقی رو داشتم، بعضی که برادرم نسیم به خانه امرای تنبور میخوان و پدرم و میگان زره آن که امرای زمزمه میکد، یا ما بسیار خورد بودم، یعنی میتونم بگم که 12-13 ساله بچه بودم.
شما در آغاز به نوازندگی زیادتر علاقه داشتن یا به سرودن؟
والا اینطور هر دوی از همزمان و اول آدم موسیقی را از خواندن یاد میگیره، چی خواندن آسانتر است نسبت به یاد گرفتن آلات موسیقی. یعنی ما بتونم بگم که خواندن آواز خدا بر آدم میته، یعنی هر کس نمیتونه که شبه که بگویم من میتونه خواننده شوم.
بله بله کاملا درست.
خوانندگی فقط یه آواز است که خدا بر آدم میده. به طور مثال من براتون میگم بسیار خواننده های ما بوده که اصلا هیچ جالی موسیقی یاد نداره مگر آوازخوان بسیار خوب بوده، آوازخوان خوب شده. مثلا به طور مثال میتونم گفته مثلا ساربان عزیز خدا مغفرتش کنه که خودش عالی موسیقی یاد نداشت، مگر خدا اگه آواز افسانه‌ای برش داده بود خب کوشش کرد که عالی موسیقی یاد بگیره، مگر حوصله نداشت یا توانش نداشت یا استعدادش نداشت، در صورت موسیقی یاد نگرفت، یعنی کوشش کرد که عالی موسیقی یاد نگرفت.
بله. شما شروع کردین در قی فامیلی و در او وقت که شما گفتین در حدود 10-12 ساله بودین، چی امکانات بود؟ آیا رادیو با وجود آمده بود، افتتاح شده بود و یا نشده بود و چی امکان شما داشتین که برین و در کورس یا مکتب موسیقی داخل شوین؟
متاسفانه اینطوری اگه پس که ما وقتی که موسیقی را برادرم شروع کرد، حتی اگه بگویم که ما همین برق بخوانیم و برق هم نداشتیم، رادیو رو چی میکنید؟ رادیو هم نداشتیم. فقط این وقتهایی بود که تنها در قسمت شوربازار کابل و جایه ازدیام که نفر بود اینجا لوسپیکران نصب بود، اینجا از رادیو که آنگا نشر میشد، باز کل مردم از خانه خود میبرامدن و همی رادیو رو میامدن میشنیدن. هر کس توان ازیر نداشت که رادیو داشته باشه در خانه خود.
یعنی رادیو خود افتتاح شده بود، درسته؟
بله. رادیو بود. هر کس رادیو در خانه، رادیو یک چیزی بود که هر کس توان ازیر نداشت که رادیو بخره.
پس بیم دوباره به بحث خود استاد، و چی شد که پای شما به رادیو و یا کورسای موسیقی واز شد در اول و یا که به تئاتر و مسائل هنری؟
همزمان موسیقی و تئاتر، مده تئاتر هم بسیار علاقه داشتم.
بله.
یعنی همزمان موسیقی و تئاتر یک جای شروع شد. وقتی که بود که صحنه شاری ننداره یا صحنه بلدیه،
بله،
این روی کار آمد. وقتی که روی کار آمد، نسیم جه برادرم هم آهنگ میخواند هم به دراما کار میکرد، از پیش خواهش کردم که مرا هم اینجا ببر، من بسیار زیاد علاقه دارم. خب میگفت از درس میمانی و دیگه پاگاه، من گفتم نه ببر خیره درس من میخوانم. خب وقت من از این تئاتر رفتم از این شروع کردم. اونجا هر چیزی که یاد گرفتم از اونجا یاد گرفتم، یعنی دادا و اونجا بود.
بله.
و اون خاطرات از این صحنه اشاره نداری در زندگی یاد من نمیره. و دمو بود که در مکتب بالی سار باعث استاد موسیقی شد، که یعنی استاد سرمست، استاد ننگیلی، استاد نوشاد که خود ترکا
بله.
مکتب موسیقی رو تأسیس کردن یا اونجا سبق خواندن. استاد هم اونجا درس میداد. باز از اونجا این وقتی که تئاتر چی شد، تئاتر زور شد، استاد آمد اونجا.
بله.
خب این قصه بسیار کشال از من بسیار برای صورت مختصر
بله. برتون
که یک قدر خدمت بزرگی که استاد فروخ افندی در مملکت ما کرده، متاسفانه هیچ کس حال در کابل نمیشناسه که کی بود.
بله.
در حالی
بله.
که تمام همین استادایی که موسیقی بودن و شمول استاد سرمست، استاد ننگیلی، استاد نوشاد، استاد اسماعیل خازمی و خودشان ما که خودترشان بودم، کل ما شاگرد زمین آدم هستیم. این آدم از روی نوت موسیقی، از روی نوت غربی عالی موسیقی را یاد میداد و بسیار سهولت و آسان.
برنامه های صبحگاهی دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان میرسه و چند لحظه بعد رادیو آزادی نشرات خود روی همی امواج آغاز میکنه. روز خوش و پربرکت بر شما آرزو میکنیم.
زغمه کسی علاقم که زمان خبر ندارد، زغمه کسی علاقم که زمان خبر نداره، عجب از محبت من که در او اثر نداره، ز غم کسی علاقم که زمان خبر نداره. که زمان خواهد خبر ندارم ز غم کسی علاقم که ز من خبر ندارم.